آقای دکتر فتوحاتیان، ما وسط جنگیم، علی ظاهر صحنه سکوت هست در نبرد، البته شبهای رد و بدل آتش میشه، ولی همه میدانند که ما وسط جنگیم و 100 شب و روز از جنگ گذشته. شما فکر میکردید با این فاصله کم تحریف جنگ و روایت جنگ شروع بشه، به ویژه از سمت کسانی که جامعه دانشگاهی شناخته میشن؟ اصلا تحلیل شما رو بدونیم، جامعه دانشگاهی و دانشگاه در روایت این جنگ کجاست؟
تأسیس روشن فکری در ایران مقارن بود با یک بیتاریخی، یعنی اصلا شگیری روشن فکری در ایران هیچ عقبه، یعنی روشن فکری در جهان غرب میاد برای اینکه تثبیت بکنه توسعه و مدرنیته رو، یعنی جریان تجدد و جریان خودش، یعنی یه جور نگهبان جریان توسعه است. در ایرانی که توسعه هنوز شکل نگرفته بود، یک عده‌ای خود را روشن فکر خواندن و به نحو در واقع بی‌تاریخی وارد جامعه ایران شدن و همزمان باهاش نهاد دانشگاهی که در ایران شکل گرفت نه برخواسته از نظام سنت حکمی خودش بود، بنابراین اصلا فهم عمیق و درستی نمیتونه از تاریخ خودش، از نظام دانشی خودش داشته باشه، چون اصلا تحولاتی که در غرب شکل گرفت و نظام دانشگاهی به وجود اومد بر اساس یک سیر طبیعی تاریخی بود که شکل گرفت. و بدتر از اون این بود که حتی این نهاد دانشگاه هم اصلا اقتضای مدیریت یک جامعه مدرن رو نداشت، چون اصلا اصولا جامعه ایران مدرن نبود. این اتفاق باعث شد که ما با یک نهاد و یک گروهی در ایران دوچال بشیم که بیشتر از اون که توصیف تحولات اجتماعی و واقعیت‌های اجتماعی ایران رو بکنن، شبه‌های خیالین و نزاع سایه‌ها و آرزوهای خودشون رو در واقع مستولی می‌کردن بر واقعیت اجتماعی. این اتفاق بود که نهاد دانشگاه شکل گرفت و جریان جدی هنوز یک همچین تداومی رو داره. اتفاقی که بعد از شهادت رهبر انقلاب افتاد، چند گزاره جدی این آیون روشنفکر رو باطل کرد. گزاره اول، روشنفکری برای اینکه می‌خواست برای خودش روشنفکری غرب‌گرا غرب زده، برای اینکه می‌خواست برای خودش هویت سازی بکنه، هم در دهه اخیر و هم در صدر مشروطه به یک ناسیونالیسم افراطی رو آورد. یعنی جریان‌هایی رو که ما در واقع می‌بینیم یک جور توجه به ایران باستان رو برای خلع اون گفتمان هویتی خودشون در برابر جریان امت اسلام و جریان مقاومت اسلامی می‌خواستن علم کنن. جنگ اخیر نشون داد اون رانه و نیروی اجتماعی اصیلی که اتفاقاً پاسبان ایران هست و اتفاقا ضد استعمار هست، اتفاقا فهم دقیقی از دشمن داره، همون جریان نیروی اجتماعی انقلاب اسلامی. بنابراین یکی از به نظر من ضربات جدی که این مقاومت مردم در خیابان به جریان روشنفکری زد، من تصور میکنم علت عصبانیت جریان روشنفکری این روزها همین هستش. باور اولش این بود این دوگانه سازی مجهول امر ملی و امر ملی رو در برابر امت قرار دادن بود. این نیروی اجتماعی ثابت کرد که به ایران میاندیشه، بیش از هر کسی دیگه ای امر ملی رو دوست داره.
که رد شد
این ناسیونالیست افراد. موارد دیگه هم هست که حالا بعدا خدمت
آقای حسین زاده. اون 37-38 شبی که مردم ایران زیر بمباران بودند، از این جریان غربگرا خبری نبود و نمیدونم به کدام منطقه امن پناه برده بودند، اما بعد از این که صدای موشک و F-35 دیگه در آسمان تهران نیست، مجدداً شروع کردن به حرف زدن. خب جلو حرف زدن که نمیشه گرفت، حالا علارغم اینکه این همه جمهوری اسلامی میگن نظام بسته‌ای و دیکتاتوری، همه حرف میزنن، حرف هم بزنن، پاسخ چیه؟ طرف آمده بعد از اینکه در واقع این صدمات به کشور وارد شده، باز هم وقیحانه و طلبکارانه داره نسخه های دموده شده خودشون رو تکرار میکنن. کجا بودن اون 38 روز؟
ببینید، زوایای پنهانی روشن شد، یعنی برای خود من خیلی چیزهای عجیب بود، برام خیلی عجیب بود. اساتیدی که عمری اخلاق رو به مثابه یک دکانی بنا نهاده بودند، اخلاق معاش بودند، دم از اخلاق می‌زدند، اخلاق رو به مثابه یک سلاح علیه جمهوری اسلامی به کار بگیرند، این خیلی بی‌سابقه است. ببینید، کسانی که یک عبارتی رو به مثابه یک گرز بر فرق مخالفانشون میکوبیدن با این مضمون که من نه دل نگران سنتم، نه دل نگران تجدد، نه فرهنگ، نه تمدن و نه هیچ مفهوم انتزاعی از این قبیل، من نگران انسانهای گوشت و پوست و استخوانداری هستم که می آیند، رنج میبرند و میروند. برای من سوال شد که که این دخترکان میناب اینها انسان نبودن، اینها گوشت و پوست و استخوان نداشتن، آیا خونشون رنگین نبود؟ چی شد که ما به خودمون اجازه دادیم که از اخلاق هم به مثابه یک سلاح علیه مخالفان فکری و اندیشه‌ای خودمون استفاده بکنیم؟ اصلا جمهوری اسلامی بد، دخترکان میناب چه گناهی داشتن این وسط؟ این دختران و پسران و زنانی که به خاک و خون افتادن، اینها ارزش یک بیانیه ساده نداشتن؟
من متوجهم شما دارید چه کسی رو یا چه جریانی رو میگید، ولی یه مقداری به نظرم باید بیشتر بازش کنیم. وقتی طرف مقابل شمشیر رو آخته آمده جلو و یه ذره در لفافه صحبت کردن، شاید نتونیم الان به مردم انتقال بدیم. استاد اخلاق، حالا اسم نمیخوام بیارم، منظورتون
استاد اخلاق معاش، یعنی کسی که دکان اخلاق داره، سعی میکنه ترویج اخلاق بکنه، هر امری رو تقلیل به اخلاق میبره و از اون منظر
شما در این مدت هیچ موضع‌گیری از ایشون ندیدید؟
من علیه دهب، ولی علیه جمهوری اسلامی دیدم. این که تجاوز به خاکت هم ممکنه
اخلاقی باشه،
اخلاقی باشه. اصلا آدم میمونه تا کجا تعصب میتونه جلو بره؟ یعنی حتی تعصب لباس و ردای روشن فکر
شما ریشه این ماجرا رو کینه از جمهوری اسلامی میده.
دقیقاً و تحقیقاً.
خیلی عالی. حالا من باز پاسخم رو دریافت نکردم، آیا دانشگاه و اندازه اون عظمتی که مردم مبعوث شده اند مبعوث شده، یا خب دانشگاه بسته است مجازی، الان امتحانات هم که شروع شده. مقصود من از دانشگاه اون کلاس درس و اینها صرفا نیست، اساتید و صاحب نظران در حوزه‌های مختلف باید بنویسند و روایت کنند، و البته اساتید شریف بسیاری هم آمدن در میدان موضع‌گیری کردند، دست به قلم شده، حتی کتاب هم منتشر شده. اما به اون عظمت، به اون وسعتی که مردم مبعوث شدن، آیا دانشگاه مبعوث شده؟
بله. ببینید من یه جمله عرض بکنم، حالا سوال از سالیدم عرض کنم. ببینید که فرمودید اینا 30 چند روز نبودن، خب نیازی نبود باشن، اینا یه تقسیم کاری دارن. اون زمانی که موشک بر سر ملت میباره اینا خب نیستن، وقتی که دوره سکوت نظامی میشه اینا موشکاشون روانه ملت میکنه. یعنی هر کدوم یه وظیفه‌ای دارن، لازم نیست که آن واحد.
موشک‌های اینا چیه؟ سر صدا نداره موشک.
موشک‌های اینا چیه؟ تخریب اعتماد اجتماعی. نظامی که 100 روز در مقابل ابرقدرت دنیا ایستاده، اعجاب دنیا رو به خودش واداشته. الان شما نگاه کن، بسیاری از آدما تو اروپا، تو خود آمریکا، حتی همین چین، چه بسا بعضی ایران رو خیلی جدی نمی‌گرفتن. تو این جنگ حقیقت ایران براشون آشکار، ایمیل های مختلفی ما داریم، پیام های مختلفی ما داریم. خب این نظامی که ایستاده، این نظام اعجاب رو در واقع برنگ، خب باید اعتماد رو از بین برد، فرسایش اجتماعی ایجاد کرد، دو قطبی درست کرد. خب اینم موشکه. یادمون نره که امام شهید ما فرمودن که امیرالمومنین هیچ جنگ نظامی رو نباخت، اما جنگ نرم رو باخت. ببینید این خیلی مهمه. حضرت در آخرین خطبه ای که دارن، جالبه که از مالک نام نمیبرن، حبه علا اخوانی الذین، بعد میزنن با دست به صورتشون، بلند میزنن، محکم میزنن، بعد بلند گریه میکنن و اطال البکا. بعد چی میفرماین؟ میفرماین عین عمار. چرا عمار رو میگه، چرا مالک رو نمیگه؟ چون شکست های حضرت بعد از حسب مالک نبود، شکست های حضرت بعد از حسب عمار شروع شد. موشکی که اینها روانه میکنن و اگر دفاع نشه و اگر خونسا نشه و اگر پدافند لازم وجود نداشته باشه، این موشک ها از موشک های نظامی پر اثر ترن. لذا اینا تقسیم کار دارن میکنن، اینا دقیقا جایی شروع میکنن که اونا بریدن. چون وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که او رو تطهیر کنه، وظیفش اینه که ارشدن برای او کوچه باز کنه. ببینید این
پیاده نظام فکری میشه.
ببینید من نمیگم اصلا عین اونن. ببینید امیرالمومنین یه جمله در مورد شیطان داره، اینو وقتم گذشت، حضرت فرمان که شیطان در وجود برخی تخم میگذاره، این تخم بعد میگه که جوجه میشه، بعد این جوجه در دامن اینها رشد میکنه، بعد میفرماید به جایی میرسن که چشمشون چشم شیطان میشه، گوششون گوش، یعنی به یه وحدت با شیطان میرسن. نظام محاسباتیشون و نظام ادراکاتیشون کاملا در، یعنی ببینید فکر نمیکنه داره مثلا پیاده نظامه، نه داره دقیقا تو مسیر داره کار. غیر از این که من یه چیزی به شما بگم، من حالا واقعا آدم اینا بعضیشون پیشان نقدن، حالا بعضی ها میشه نقد، مثلا آقای دکتر زیبا کلام، ببینید این آدم داره از این راه ارتزاق میکنه، اون تا راهش چیه؟ راهی زدن جمهوری اسلامی، یعنی هم ارتزاق میکنه ببینید و هم داره برای اون خدمت میکنه، اون تا حالا جمهوری اسلامی صبرش زیاده، مستحضر جمهوری اسلامی آستانه تحملش زیاده، بزرگوارانه داره برخورد میکنه. کسی که میاد مثلا مصاحبه میکنه میگه آم مرد رفته، این آدم پیشانقده، ولی کسی که هنوز ببینید این مردم طبق نظر سنجیا بیش از 53% مردم حداقل یک بار در اجتماع حضور پیدا کرده.
آقای دکتر اینجوری نگاه کنید که مجبور به یان
نه 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 حالا عز میکنم ببینید ما چرا اسم میبریم
آقا مرد رفته آقا رو میگید و آقای شهید
نگاه کنید چه خون او کسی که خون او چنین بعثتی ایجاد کرده. ببینید من میخوام بگم مثلا پیشانقد او، ببینید بعضی اصلا حرفی برای نقد نداره، ولی ببینید امیرالمومنین
چرا شما جدیش
نه نه امیرالمومنین دو جا در نهج البلاغه دو جا تون شدن نقد نکردن، می آمدن وسط کلام امیرالمومنین اعلام میکردن مثلا لا حکم الا لله، حضرت ساکت میشد تبیین میکرد، حتی فرمود چیا در صفه این بودن چیا نبودن دو گروه کرد، ولی دو نفر رو سرشون فریاد زد و رسوا کرد، یکی برد ابن مسهر تایی بود، یکی هم اشعث ابن قیس چندی بود. چرا؟ چون اشعث در ظاهر حق و در ظاهر خیرخواهی ظاهر میشد و حضرت به او فرمود تو همون کسی بودی که دشمن رو بر ملتت مسلط کردی و برای اونها اجازه داری که شمشیرشون بر فرق کنی. ما بعضی جاها باید نگاه کنید لکنت نگیریم، بی احترامی نمی کنیم، بی ادبی نمی کنیم، ولی باید تبیین به معنای شفاف سازی کنیم، به معنای افشاگری کنیم. همه جای برهان نیست بسارتا
لکنت نمیخواد اصلا بحثشو بکنیم. ببین این از این منظر نگاه بکنید که اینها یک زمانی اومدن از فروپاشی گفتن، از آنومی مضاعف گفتن در رابطه جامعه ایران، ایران بر لبه تیغ، این زیلی که از مردم تو خیابون صد شب خوردن شما میخوردی اینجوری زجه نمیزدی؟
نه من عرض کردم این آزمون که نظام پشتر گذرون اینا مجبورن این آزمون رو در واقع تخفیف کنن، تحقیر کنن، روشن کنن.
من اینجا از آقای دکتر فتوحتیان بپرسم، رهبر انقلاب تو پیامشون در روز رحلت امام، حالا ادامه بحث آقای دکترم هستا، اشاره میکنن که دو تا خطر، دو تا نگرانی، دو تا آسیب، یکی این که سست شدن تاب‌آوری مردم، یکی خطای محاسباتی مسئولان. این تعبیری که آقای دکتر داشتن عنوان موشک‌های حالا فکری شبهات فکری چقدر میتونه تاب‌آوری مردم رو سست کنه؟ آقای دکتر حسین‌زاده میگن که خب اینا عصبانیت در واکنش این که این رفتار مردمه، درسته؟ اما آیا این حرفا مردم رو سست خواهد کرد؟
من میرم به صورت
من میگم اگه حرف آقای حسین‌زاده رو بپذیریم که اهمیت نداره، خب چرا ما داریم الان بهش
میپریم؟ اصلا اهمیت داره. ببینید آقای یاد چه زمان خطای محاسباتی مسئولان اتفاق میفته، من دارم از زاویه خودم مطرح میکنم. ببینید جریان روشن فکری و تأسیس در واقع این جامعه شناسی که در غرب شکل گرفت، این بر اساس یک روایت از یک نظم اجتماعی سکولار بود. اصلا در کلان میخوام نگاه کنیم، یعنی این صد شب رو به عقبه انقلاب اسلامی و بعد سنت خودش پی ببریم، انقلاب اسلامی از یک زاویه در تحولات اجتماعی خودش یک نظم اجتماعی دینی جدید بود، یعنی گویی دو نظم در برابر همدیگه قرار گرفتن. بنابراین اون دانشی هم که از اون نظم اجتماعی سکولار برمیخیزه به لحاظ طبیعی اصلا سد میکنه راهی رو که بخواد اون نظم اجتماعیشو برهم بزنه و از بین ببره. یعنی اصلا خود اون دانشه، چه بسا خود افردی که از اون دانش متولد میشه، اصلا ماهیت او دانشه و ماهیت شخصی که بخواد به این نظم، به این گفتمانه در واقع علوم اجتماعی که در قبل زاده شده باور داشته باشه، هر تحول اجتماعی و هر امر اجتماعی رو که ضد نظم اجتماعی سکولار غربی باشه رو در برابرش میسته و اجازه صورتبندی نمیده. خطای محاسباتی مسئولان دقیقا اونجای اتفاق میفته که شما بخواید بر اساس نظریه هایی که این نظم اجتماعی غربی و مستقر سکولار رو تقسیم بندی میکنن مردم رو بخواید درک بکنی، بخواید مردم رو یک مردم اهل هزینه فایده ای ببینی. کجای این صد شب مردم اهل هزینه و فایده کردن بودن؟ این واقعا به تعبیری جنون عقل من اسمش رو میذارم.
اگر اهل هزینه بودن که وسط بمباران
نبودن دیگه. آره دیگه، یعنی اصلا اون انسانی که در واقع معاشندیش هستش و انسانی که در واقع به نحوی تمنای دیگه ای رو داره، شما اگه بخواید برای اساس نگاه مردمت بکنی و برجسته بکنی، طبیعتا اون ویژگی ها و رانه های تعالی گونه ای که در درون اجتماعات وجود داره اصلا نمیتونی ببینی و گفتمانی هم که تو این سه شب ما داریم اوجش رو میبینیم میتواند اثرگذار باشد، چون صد میکنه روایتگریه اون نظم اجتماعی دینی رو.
سه شب منظورتون چیه؟
همین دو سه شبی که این روشنفکرها دیگه اوجش اومدن و هر طوری که درست صحبت بکنن، یعنی اینا با روایت سازی که دارن انجام میدن، تعبیر موشک تعبیر زیبایی بود که آقای دکتر جهانبین به کار برد، دارن نظم اجتماعی سکولار رو تثبیت میکنن و صد میکنن هر نوع نظم اجتماعی دینی رو، که به نظر من این دینامیکی که اتفاق افتاد بعد از جنگ به سمت تثبیت بیشتری نظم اجتماعی دینیه. یعنی من میخوام بگم که این اتفاق پس از جنگ اثبات کرد، یه زمانی میگفتن که شخصیت ولایت فقیه فقط حضرت امامه، یه کاریزمای شخصیه، جریان ملی مذهبی هم همون موقع همین میگفت، مرحوم بازرگان امام میگفت آقا یه فکر بالا بعد از خودت بکن، این ردای ولایت فقیه فقط به اقامت تو دوخته شده. رهبر شهید اومد و تونست این نظم رو چیکار بکنه؟ رهبری بکنه. بعد گفتن این فقط بعد از آقای خامنه‌ای کسی نیست این رو انجام بده. من دارم از یک نظم اجتماعی سخن میگم که قائم به شخص نیست. یکی از چیزهای دیگه که باطل شد، دومین چیزی که بود این بودی که ما بعد از انقلاب اسلامی وارد یک نظم اجتماعی دینی نوینی شدیم و داره نشون میده که این نظم اجتماعی نوین داره خودش رو تولید و باز تولید میکنه و این خیلی نکته مهمیه و این در شخص و فرد و یه عده‌ای نیست.
آره خیلی مهمه، خیلی جای باز کردن داره. امام شهید، اینکه مدام میگفتن این آخری است، بعد از این استمرار
نخواهد داشت، یعنی یه ساختار نظم اجتماعی نوینی که اصولا این نظم اجتماعی سکولار و نهاد دانش و علمی که برخواست از او هست، نه تنها نمیتونه این رو توضیح بده که در جهت ضدش گام برمی‌داره.
آقای دکتر حسین‌زاده، من سوال بپرسم، این که عرض کردم اگر اهمیت نداره پس چرا ما بهش میپردازیم؟ شما میفرمایید که جامعه از اینا عبور کرده، جامعه صد شبه، حالا اکثریتی در خیابان هستن، از کشور حفاظت کردن و شما میفرمایید واکنشه، یعنی از عصبانیت.
ایشون فرمودن که بی احترامی کرده به آقا، من گفتم از این باپی سیلی خورده، راجب اون ایدش نمیخواستم حرف بزنم، راجب اون بی احترامیش.
من یه چیز بگم دکتر، سال 56 دیماه 56 روزنامه اطلاعات یه مقاله نوشت علیه امام، شروع شد انقلاب دیگه، 17 دی 56 یه توهین به امام خمینی، اون اتفاقات شروع شد، رفت 19 دی کشتار مردم و قم، رسید به 22 بهمن انقلاب. چه میشود که رهبر ترور میشود، شهادت میرسد، خب واکنش مردم رو دیده. این جنس حرف زدن ها مجدد توهین به امامه، حالا امامی که شهید شده، میگم آیا ما برانگیخته شدیم جواب بدیم؟ مثلا اینه به ما برخورده،
با یه چیزی امروز برای من اتفاق افتاد. من این کلیپو امروز دیدم، با یکی از همکارا بودم، همکار دانشگاه بودم، دید داشت حالش بد میشد، من لبخند زدم، گفت تو چیه؟ گفتم ببین یه عمر زیارت عاشورا خوندی و هازا یوم فرحت بهی آل و زیادن و آل و مروان، به قتل امول حسین. گفتم اگر اینا نمیخندیدن من به خامنه ای شک میکردم. یه ام حسین به ما گفتی و خودت چه نسبتی داشتی؟ باید بخندن اینا، اگر نخندن که راه قبارالود آخر زمانی که روچند نمیشه جاییش. من نکته که میخواستم روش تاکید بکنم، ببینید ما دانشگاه نداریم، ما دانشگاه ها داریم. ما یک نسلی رو داریم که داره تو دانشگاه شکل میگیره، یک نسل جوان انقلابی تو علوم اجتماعی که اساتیدی غالبا هم نگاه بکنید اساتید انقلابی اینها رو تربیت کردن. نمیخوام اسم ببرم، خواهم دکتر سهیلا صادقی، دکتر کچویان، دکتر شجاعی زند، دکتر انتظاری، حالا تو علوم اجتماعی و جامعه شناسی من متمرکز بشم. این نسل آمده
با افتخار و... ما اکثر این اساتیدم تو جریان
داشت. بله افتخار استادان بزرگ
علوم.
ببین اینا اومدن وایسادن و خیلی آهسته شاگردانی تربیت کردن که اگر اون به تعبیر جذاب آقای دکتر موشکه، الان من جلوی شما راحت میتونم بگم دوران بزندر رو تمام شده، گذشته.
بزندر رو در و باعث
علمی یعنی تهوری. شما یه نکته بگی صد تا نقد میاد برد، فقط حالا یه مدیریتی میخواد که حالا اون یه قصه پرقصه ایست که ما باید
این نگاه تشکیلات... امیدوار کننده ایست.
بله
وقت اون تمام نکته آقای دکتر رو هستیم، شده ادامه بدیم. ممنونم و خدا نگهدارتون.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم مثلا، فرزند مهر تو منم،
ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، ایران، ایران.
عقب ماندگی و واپسگرایی جریان روشنفکری ایران در جنگ تحمیلی سوم موضوع برنامه برهان بود که تقدیمتون شد، ان شاء الله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 9:20 است. دعوت میکنم آوای ماندگار رو به مدت 10 دقیقه بشنوید و ما رو همچنان همراهی بفرمایید.
آوای ماندگار.
صدای گلوله و انفجار وسط یک شهر، شهری که مردم توش زندگی میکنن، دعوای سیاسی به سرکردگی دشمنای ملت و بعد پادرمیونی دو چهره تاریخ ساز کشور. این روایتیه که قراره تو این آوای ماندگار به یاری کنکاش ژرف در آرشیو شنیده بشه. برگی از تاریخ کشور. روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی همراه میشه با سربرآوردن برخی از گروه‌ها و گروهک‌ها که به ویژه با حمایت خارجی‌ها تلاش در ایجاد آشوب داشتند. یکی از این گروه‌ها حزب دموکرات کردستان نام داشت که از همان روزهای اول پس از انقلاب فعالیت ضد انقلابی خودش رو در استان‌های کردنشین آغاز کرد. در روزهای 23 و 24 بهمن 1357، یعنی تنها با گذشت یکی دو روز از پیروزی انقلاب، حزب دموکرات کردستان با محاصره یکی از بزرگترین پادگان‌های ارتش در غرب کشور و با استفاده از خلأ عدم حضور افسران با تجربه، تمام سلاح‌های پادگان را به یغما می‌برد. سلاح‌هایی که سبب ساز آغاز مجموعه‌ای از درگیری‌ها با نیروهای انقلابی و مردم و همچنین شهادت عده زیادی از افراد بی‌گناه می‌شه. تلاش برای ختم این قائله یکی از دغدغه‌هایی که بعد از شهادت هموطنان کرد زبانمان در دستور کار شورای انقلاب قرار می‌گیره. در فروردین ماه سال 1358، در عین خطرات بسیاری که وجود داشت، شورای انقلاب تصمیم می‌گیره که به منطقه بره و با مردم به گفتگو بنشینه. بالاخره آیت الله سید محمود طالقانی، رئیس شورای انقلاب، به همراه آیت الله دکتر سید محمد بهشتی و دیگران حاضر کردستان میشن. آنچه قراره بشنویم صدای ماندگار آیت الله دکتر بهشتی و آیت الله طالقانی است. سخنرانی این دو بزرگوار در مسجد جامع سنندج در فروردین 1358، یعنی بیش از 40 سال قبل. این صدا از اعماق آرشیو تقدیم به شما.
درود فراوان بر مردم قهرمان و مسلمان کردستان. برادران و خواهران عزیز کردستان، نقبه های شوم که کرد از غیر کرد جداست، نقبه های شوم که در جمهوری اسلامی حقوق مردمی مردم عزیز و شرافتمند کردستان نادیده گرفته می شود، نقمه های شوم که در جامعه اسلامی آینده مستضعفان و محرومان همچنان محروم خواهند ماند، این نقمه ها نقمه های ضد الهی، ضد اسلامی، ضد خلقی و ضد کردستانی.
اصول مطالب و کلیات را برادر عزیز و دانشمندم آقای دکتر بهشتی بیان کردم. هرچه ایشان گفتند و بیان کردند زبان همه ماست، زبان همه ملت مسلمان ایران است، زبان همه رهبرهای بزرگ و انقلابی ماست.
مسائلی که در این سرزمین پرشور، سرزمین سلحشور، سرزمین مردم مهجور پیش آمده برای همه ملت ایران دردانگیزه. همه چشمها به این نقطه‌ای دوخته شده که شما جمعید، که چرا چنین پیش آمدی شد. این مردمی که هنوز در فجر انقلاب هستند، چرا این فجر انقلابشون تیره شد؟ چرا خونالود شد؟ چرا شد؟ همه میفهمیم به دست چه کسانی شد. هر پیش آمدی، هر مشکلی برای انسانهای انقلابی و متکامل، هر ضربه‌ای اگرچه ضایعاتی دارد ولی تجربیاتی دارد. یک سوره قرآن ما، سوره آل عمران، تجزیه و تحلیل جنگ احده که مسلمونها به ظاهر شکست خوردن ولی صدها تجربه اندوختند و تمهیز شدند به اصطلاح قرآن. لیمحص الله الذین آمنوا و کافران به محاق رفتند و یمحق الکافری.
هرچند سفر شورای انقلاب برای سر و سامون دادن به اوضاع کردستان تا مدتی آشوبها رو آرام کرد، اما بعدها شعار خودمختاری مناطق کردنشین و همچنین پیوستن بعضی از گروه‌های چپ حمایت شده توسط عناصر بیگانه به حزب دموکرات کردستان دوباره آشوبهایی رو شعله‌ور کرد که امتدادش حتی تا سالهای اولیه دهه 60 هم در تاریخ دیده میشه. اتفاقاتی که در اون بسیاری از هموطنان بیگناه به خاک و خون کشیده شدند. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم همراه ما سفر کنید و اعماق تاریخ و بشنویم صدای دکتر شهید بهشتی رو، یکی از شخصیت‌هایی که امروز درباره‌شون گفتیم. صدای کمتر شنیده شده شهید بهشتی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران در 27 آبان ماه 1359.
سلام بر ملت عزیز و قهرمان با ایمانمان که در راه تداوم انقلاب آرام ندارد و از بذل جان و مال دریغ نمی ورزد و با ایمان و شور به استقبال سختی ها و دشواری ها و مشکلات و فداکاری ها می رود. امروز در این سخن مطلبم پیرامون مسئله اختلاف و وحدت است، وحدتی که امروز برای ادامه انقلاب از هر چیز دیگر بیشتر مورد نیاز است، وحدتی که امام امت از عمق جان و دل برای تحقق آن مکرر فریاد برآورده است. ما هممون این حقیقت رو میفهمیم که انقلاب و تداوم انقلاب در این برهه حساس و در همه مراحل حساس آینده تنها و تنها با وحدت صفوف و نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی میسره. فکر میکنم از نیروهای انقلابی کسی نباشه که در این مورد ذره‌ای تردید داشته باشه. اصولا وقتی شما قرآن را مطالعه کنید میبینید این کتاب راهنمای انقلاب ما همواره مسئله اختلاف وحدت شکن را نکوهش کرده و از همه خواسته است که بکوشن تا متحد و یک پارچه شوند. میدونیم که حتی کسانی که عاشق حق و حقیقتن، کسانی که میخوان بنده حق باشند، کسانی که میخوان در راه برقراری حق و عدل جنبازی و فداکاری کنند، گاهی اینا هم دچار اختلاف میشن و اختلافشون بر سر اینه که آیا حق اینه یا اونه، آیا این گروه پیرو حقه یا اون گروه، آیا این چهره و شخصیت تجلی حقه یا اون چهره و شخصیت. بنابراین مسئله اساسی این است که ما ببینیم از چه راه میتوانیم به این وحدت برسیم.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.